روز از ماه مبارک رمضان یک جایزه. آدرس کانال رادیو گفتگو در پیام رسان داخلی سروش @ رادیو گفتگو. چه چیزی در ماه میهمانی خدا حال شما و دلتون رو خوب میکنه؟ منتظر شما هستیم. @ رادیو گفتگو. ساعت 10 صبح در این لحظه دعوتتون میکنم تو برنامه به مدت زمان حدودا 47 دقیقه با موضوع چالش های اجرایی سازی لایحه حفاظت از خاک و آثار آن.
زمین 360 درجه
خاک پایه و اساس هستیه و در کنار آب و هوا اهمیت زیادی داره، زیرا منبع تولید مواد غذایی ما انسان هاست. در واقع 95% غذای انسان از خاک به دست میاد، بنابراین یکی از منابع مهم و ارزشمند طبیعی است. بدون داشتن خاک، حیات و زندگی ما انسان ها امکان پذیر نخواهد بود. درود بیکران حضور شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت و پیروز باشید و خنده بر روی لبانتون جاری و پایدار باشه. برنامه زمین 360 درجه در راستای ارتقاء دانش زیستی و همیاری شما هم میهنان عزیز در جهت بهبود کیفیت زیستی همه ایرانیان تهیه و تولید میشود. من دکتر سروش مبارکی، مجری و کارشناس این برنامه، به همراه میهمانان عزیز در خدمت شما عزیزان هستید. جناب آقای دکتر حمیدرضا پیروان، دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و رئیس گروه تحقیقات مهندسی حفاظت از آب و خاک. آقای دکتر جهانبخش میرزاوند، مدیر کل دفتر خاک وزارت کشاورزی. جناب آقای دکتر کامبیز بازرگان، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. درود بر شما عزیزان، خیر مقدم میگم. جناب آقای دکتر بازرگان، من میخوام برای شنوندگان عزیز توضیح بیشتر بفرمایید که اصلا اهمیت خاک چرا برای ما انسان ها مفیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که جناب علی در مقدمه هم به طور روشن فرمودید، یکی از مهمترین جایگاه هایی که خاک داره برای انسان ها تأمین غذاست.
درست.
به نحوی که برای همه جوامع بشری روشن، تأمین غذا فارغ از توجه به خاک و وجود منابع خاک حاصلخیز امکان پذیر نیست.
درسته.
شواهد و مستنداتی وجود داره که افول بعضی از تمدن‌های بزرگ بشری ناشی از نابود شدن منابع خاکشون بوده، مثل سومری‌ها یا شور شدن اراضی همین بین النهرین که باعث از بین رفتن تمدن بین النهر شده. بنابراین یکی از خواص مهم خاک و کارکردهای مهمش واسه تامین غذا برای بشره. اما اگرچه این مهمترین کارکرد منابع خاکه، کارکردهای مهم دیگری هم خاک دارد، مثل اینکه یکی از پالاینده های در واقع منابع آب آلوده است. فاضلاب ها که وارد خاک میشن در واقع در انتهای لایه ضخیم خاک تبدیل میشن به منابع آب زیرزمینی و قابل استفاده میشن در مناطق دیگر. بنابراین
هم در حقیقت فیلتراسیون آب هست، هم نگهدارنده آب با توجه به فرمایشات شما.
بله. بحث نگهدارندگیش بازی بحث جداییه که لایه خاک به دلیل وجود حفرات زیاد یکی از مخازن مهم آبه.
درسته.
یعنی جاهایی که ما مثلا سطح خاک رو آسفالت داریم و آب باران جریان پیدا میکنه، پس یعنی نمیتونیم ذخیره کنیم
نفوذ نداره.
و این همون آبیه که در معرض تبخیر و هدر رفت قرار. درسته. میگیره. اما نفوذ در خاک بهترین شرایط ذخیره رو فراهم میکنه. در کشاورزی ما به این آب میگیم آب سبز.
بله.
که در واقع بلافاصله برای کشتهای بعدی استفاده میشه. در کشت دیم که سهم قابل توجهی در تولید غذا رو در دنیا در واقع به خودش اختصاص میده، وابسته به همین نوع آب هست که توی حفرات خاک در واقع نگهداری میشه. این جدایی از اون آبیه که عبور میکنه و میره به همین. یه بحث دیگه منابع خاک که باز از کارکردهای اکوسیستمیه، یعنی سرویس های اکوسیستمی خاک، در بحث ذخیره کربنه.
بله.
یکی از مهمترین ذخایر کربن جهان در واقع منابع خاک، و از این نظر الان دنیا داره به ظرفیت ذخیره کربن در منابع خاک توجه میکنه برای جلوگیری از بحث گرمایش کره زمین.
بله.
بنابراین این موضوع هم به شدت حائز اهمیته. حالا بحث های دیگه ای هست، مثل بحث هایی که در گذشت تمدن ها در واقع بقایای تمدن ها در زیر خاک ها مدفونه و این رو کشف میکنن و پیدا میکنن، یا همین بحث تنوع زیستی.
بله.
بیش از کل تنوع موجوداتی که در روی زمین وجود داره و در دریاها وجود داره، در خاک
درسته.
تنوع زیستی وجود داره. بنابراین یکی از منابع مهم تنوع زیستی در دنیا در واقع و در کره زمین تنوع زیستی موجود در منابع خاکه.
در حقیقت باعث تنوع اکوسیستم و اکوسیستم های مختلف هم میشه خواهد.
بنابراین مجموعه اینها و موارد دیگری که شاید اینجا من بهش نپرداختم، اما مهمتریناش این موارد هست.
بله.
این شرایط رو فراهم میکنه که دولت ها و جوامع برای بقای خودشون، برای پایداری، برای مین غذا، برای توجه به گرمایش و سرویس های اکوسیستمی که خاک میدهد، همواره توجه دارن به حفاظت از منابع خاک. و جالبه که توجه کنیم در جای مختلف هم این بیان شده، مقام من که منابع آب رو اگرچه ما محدودیت داریم، اما شاید به نحوی به طرقی بشود منابع آب را تأمین کرد، ولی منابع خاک تأمین و جایگزینیش تقریبا غیر ممکنه و شرایط تشکیلش بسیار بسیار سخت.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر پیروان، درود بر شما.
خواهشون. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی خوش آمدید.
جناب
آقای دکتر، راجع به خاک آقای دکتر بازرگان صحبت فرمودند که در حقیقت چه هست و چه اهمیتی برای ما انسان ها داره. بحث فرسایش خاک یکی از بحث‌های روز در حقیقت مشکلات زیستی ما هست و مشکلات خاک هست. برای دوستان عزیز شنونده میخوام روشن بشه، اگر محبت کنین یه کوتاه راجع به این مسئله صحبت بفرمایید.
عرض کنم که در رابطه با فرسایش خاک ما صور مختلف تخریب خاک داریم که فرسایش خاک یکی از عوامل عمده تخریب خاک هست. شور شدن خاک ها، عرض کنم فشرده شدن خاک ها، ماندابی شدن، اینا صور مختلف تخریب خاک هستن. در ارتباط با مسئله فرسایش، ما میتوانیم پیامدهای این پدیده رو در محل وقوع و خارج از محل وقوع دسته‌بندی بکنیم.
درسته.
به عبارتی وقتی فرسایش خاک اتفاق میفته در محل وقوع، ما در حقیقت هدررف خاک رو داریم.
درست.
یکی از اثرات و مضرات فرسایش هست. هدررف عناصر غذایی رو متعاقبش خواهیم داشت. کاهش حاصلخیزی فیزیکی هست، شیمیایی هست و بیولوژیکی خاک.
درسته.
و نهایتاً کاهش تولید و محصول و
بهره‌وری
درآمد و دست دادن زمین‌های زراعی.
درسته.
این در حقیقت اثرات و پیامدهای
فرسایش
آن سایت فرسایش است.
خود
در پایین دست ما باز اثرات و پیامدهایی داریم، به طور مثال پر شدن سدها، مخازن آبها.
بله.
یا پدیده یوتریفیکیشن، غنی شدگی آبهای پایین دست. اینا از پدیده های مضر فرسایش در پایین دست محل وقوع هست. کاهش اصلا تولید برق، خب مسلمه وقتی که سدهای ما از رسوب انباشته میشن، توربینا به راحتی نمیتونن کار بکنن و یک مقدار تو تولید برق کشور هم اثرات و پیامدهایی رو خواهد داشت. و نهایتاً آقای دکتر هم فرمودن کاهش تنوع زیستی رو میتونه متعاقبش داشته باشه.
بسیار عالی، درود بر شما. جناب آقای دکتر جهانبخش، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم حضرت عالی و مهمانان
سپاسگزارم.
برنامه همونطوری که استحضار دارید و همه میدانیم، سطح کشور عزیز ما ایران دارای یک توپوگرافی خاصی است.
درست.
رشته کوههای زاگرس که از غرب تا جنوب شرقی کشیده شده و رشته کوههای البرز و رشته کوههای پراکنده دیگری که در جاهای دیگری کشور وجود دارد و بخش مرکزی و شرقی کشور هم بخش قابل توجهش کویر هست. بنابراین بخش قابل توجه از کشور ما کویر و کوهستان هست و غیر قابل کشته.
درست.
لذا عرصه‌ای که ما میتوانیم در اون فعالیت اقتصادی داشته باشیم و تولید غذا را در اونجا متمرکز کنیم سطح بسیار محدودی از کل کشور هست و با توجه به این میلیون هکتار
قابل کشت
هست. بله. بنابراین ما مجبوریم که در این در واقع مساحت محدود کار کشت و زرع را داشته باشیم.
درست. آقای دکتر، حدود 10% تقریبا مساحت
کل کشور میشه. بله. لذا از همین 18.5 میلیون هکتار هم در واقع اراضی آبی ما قریب بر 8 میلیون هکتاره و بلد. از این 8 میلیون هکتار فقط 1.3 میلیون هکتار اون در واقع بدون محدودیت هست که خاک‌های درجه یکیست که در واقع محدودیت کشت و زرع در اون وجود نداره.
اما در کدوم مناطق هست آقای دکتر؟
ببینید در جای جای مناطق کشور ما پراکنده هست. همه جا
پراکندگی داره.
استحضار دارید که تولیدات کشاورزی ما در تمام استانهای ما اتفاق بیفته. بله. حالا چه در قالب باغداری، چه در قالب زراعت آبی، چه در قالب زراعت ده. لذا فقط نزدیک 1.5 میلیون هکتار ما بدون محدودیت هست و حدود 4 میلیون هکتار ما فقط محدودیت شوری داره، یعنی به نوعی از شوری رنج میبره. لذا آب و هوای کشور ما مناطق خشک و نیمه خشک هست. میزان نزولات جوی ما در کل کمتر از میزان تبخیر تعرق ماست. به همین خاطر ما به نوعی با توجه به ساخت زمین شناسی و سازه های زمین شناسی در جای جای ایران زمین هم گنبد های نمکی را داریم.
بله.
و رودخانه های فصلی و دائمی که از این گنبد های نمکی در واقع تأثیر می گیرن باعث شور شدن اراضی در همون نزدیکی ها یا در دوردست ها می شوند. لذا با توجه به این که تبخیر و تعرق ما بالاتر از میزان نزولات جوی ما هست، ما به نوعی با تجمع نمک در داخل خاک هامون روبرو هستیم و در واقع نمکی که در اثر تبخیر و تعرق آب از سطح خاک جمع می شود با نزولات جوی از پروفیل خاک شسته نمی شه. لذا خاک های ما و محدودیت های دیگه، محدودیت های در واقع لایه های غیر قابل نفوذ، محدودیت های سنگریزه و محدودیت قلیایی بودن خاک، محدودیت زهدار بودن اراضی پست ما و محدودیت های در واقع کمبود عناصر غذایی و در واقع کمبود ماده عالی به عنوان یک عنصر اساسی در پایداری خاک، همه اینها ما را به این وامی داره که در خصوص مدیریت این عنصر پایه در تولید تلاش مضاعفی داشته باشید.
درود بر شما، سپاس از شما. شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید از رادیو گفتگو. خدمت شما عزیزان شنونده هستیم در استدیوی رادیو گفتگو، برنامه زمین 360 درجه. عنوان برنامه: چالش‌های اجرایی سازی لایحه حفاظت از خاک و آثار آن. با حضور مهمانان عزیز جناب آقای دکتر حمید رضا پیروان، جناب آقای دکتر جهانبخش میرزاوند و جناب آقای دکتر کامبیز بازرگان. جناب آقای دکتر بازرگان، اهمیت خاک رو فرمودید. با توجه به اینکه در حقیقت برنامه ما لایحه حفاظت از خاک، توضیح بفرمایید که در مجلس در حقیقت کی به فکر این افتادن که این نیاز هست و در حقیقت این لایحه چه عناوینی داره؟
هر شبت که تاریخچه شروع بحث لایحه خاک برمیگرده به برنامه سوم کشور. در وقتی که برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی مصوب میشه از مجلس، در هیئت وزیران یک تصویب نامه‌ای در واقع به تصویب میرسه که در اونجا تاکید میشه زیرساخت‌ها یا نیازهای اجرایی کردن مصوبات برنامه سوم.
آقای دکتر، حدوداً 15-16 سال پیش شروع شده. بله
بله. و در اونجا در هیئت وزیران در اون تصویب نامه ذکر میشه که برای اجرایی شدن مواد مصوب برنامه سوم ما باید در زمینه آب، در زمینه خاک قوانین جامعی داشته باشیم. به این ترتیب موضوع شروع میشه. اما این کار از اون تاریخ که در وزارت جهاد کشاورزی در واقع مبانیش و مرور قوانین در کشورهای دیگر رو اینا شکل میگیره تا یک پروژه جامعی، نهایتاً جمع‌بندی آنچه که تحت عنوان لایحه اولین نسخه ای که از دولت میاد بیرون سال 1386 هستش که با امضای رئیس جمهور وقت در واقع لایحه
تصویب شد.
لایحه از تصویب دولت تموم میشه در واقع و تقدیم میشه به مجلس. در سه دوره مجلس در واقع این لایحه مطرح شد و دوستان محترم مجلس روش کار کردن. در دوره اول یعنی همون سال 86 که این وارد شد، خب یه مدتی تو نوبت طرح بود و بعد مطرح شد و مواد بررسی شد. قبل از اینکه این برسد به مراحل نهایی برای تصویب، مجلس عوض شد و مجلس جدید آمد. مجلس جدید که آمد، در واقع در همون مجلس قبل هم بحثش بود که این لایحه با لایحه منابع طبیعی ادغام بشه و این ادغام اتفاق افتاد. در دوره بعد یعنی مجلسی که از سال 1390 تا 1394 دوستان تشریف داشتن، این ادغام اتفاق افتاد. بعد از حدود 2 سال که تو مجلس این داشت روش کار می شد، دولت تغییر کرد. دولت که تغییر کرد، نقدهایی داشت روی این که این ادغام نباید بشه و لایحه خاکو پس گرفت. لایحه خاک دولت پس گرفت که مجدداً به عنوان لایحه مجزا نظرش بود که مطرح بشود. در نشست بین دولت و مجلس توافق این شد که دولت لایحه را پس گرفت و دوباره توی کمیسیون‌های دولت، یعنی کمیسیون زیربنایی دولت و خود در واقع هیئت وزیران رو این کار شد و متن مصوب دیگری دوم دوباره تهیه شد و تقدیم مجلس محترم شد. اونجا مجلس روش کار کرد به عنوان لایحه خاک مجزا دیگه سریع‌تر، چون شاکله از شاکله قبلی حفظ شده بود. در انتهای در واقع مجلس قبلی این لایحه بسته شد و آمد تو نوبت صحن، اما متاسفانه به دلیل تراکم کار در روزهای آخر مجلس فرصت تر پیدا نکرد و موکول شد به مجلس بعد که همین مجلسیه که الان جاریه و آخرین سالشو داره میگذرونه، که در این مجلس دوباره چون هر بار نمایندگان جدید میان درست. کمیسیون جدید میشه و میخوان که لوایحی که از کمیسیونشون قبلا رفته دوباره بده اعضای جدید درست. مرور کنن. اعضای جدید تصمیم گرفتن دوباره یک به یک مواد رو بررسی کنن و این بررسی ها انجام خوشبختانه و تمام شد. بعد آمد صحن، در صحن هم الحمدلله مسبب شد، چون اینا به صورت لوایح عادی هستن در واقع فوریت ندارن، وقت طول میکشه تا بیاد. در صحن هم الحمدلله تصویب شد و الان ارسال شده به شورای محترم نگهبان. یکی دوتا ایراد، البته 3 تا در واقع محل اختلاف بود که فکر میکنم 2 تاش حل شده. یکیش این آخری بوده که دوستان گزارش دادن همین دیروزم بحث بوده و انشالله اینم رفت بشه دیگه به تایید شورای محترم میرسه. این بحث تاریخیه در واقع، سیر تاریخی که طی کرده این لایحه. اما شاکله اصلی و نکات مهمی که تو این لایحه روش تاکید شده، ببینید اولا این که توجه اذهان به موضوع حفاظت از خاک جلب میشه، یعنی این یه کار فرهنگی مهمیه که ما یکی از منابع مهم تولید و منابع مهم طبیعی کشور رو مورد توجه قرار بدیم. این خیلی مهمه و عنوان لایحه که تحت عنوان قانون در واقع حفاظت از خاک داره میاد بیرون. بعد اینکه در ابتدای این قانون بحث ها و موارد مشخصی تعریف شده، یعنی اینکه تخریب خاک چیست، آلودگی خاک چیست. چون ما میدونید این آلودگی خاک تعریف آکادمیک خودشو داشت، ولی وقتی می‌خوایم تو قانون به یه نفر بگیم شما این خاک را آلوده کردی،
در حقیقت چه هست؟
معیارمون از آلودگی چیه؟ تعریف چیه؟
بل.
اینجا به طور روشن در واقع
مشخص شد.
آلودگی خاک تعریف شده، آلوده کننده تعریف شده و نحوه برخورد با آلودگی و تخریب روشن شده. یعنی اگر آلودگی خاک اتفاق افتاد، فرد باید حتما خبر بده.
بله.
بعد وقتی که خبر بده بسمن این برخورد می شود، میان و سریع بسمن توصیه هایی می دن برای اینکه این شرایط آلودگی رفع بشه. اگر خبر نده و این کشف بشه که این آلودگی اتفاق افتاده، جرائم یه خود سنگین تری براش دیده میشه. در مورد تخریب هم به همین ترتیب نکاتی رو لایحه داره در رابطه با تهیه نقشه های پایه خاک کشور که بسیار بسیار مهمه. یکی از نیازهای اساسی موضوع آمایش سرزمین
درست.
که میدونین موضوع بحث توی کشور و در همین موضوع سیل یا موضوعات دیگری که ما خسارت میبینیم ناشی از حوادث طبیعی، یکی از گلوگاهش در واقع بعضا کم توجهی به موضوع آمایش سرزمینه. در آمایش سرزمین یکی از لایه‌های مهم اطلاعاتی لایه خاکه. کجا ما بهترین نقطه است برای شهرسازی، کجا برای فرودگاه سازی، کجا برای کشاورزی، اینها به پتانسیل ها، ظرفیت ها و شرایط منابع خاک برمیگرده. در اینجا تاکید شده و دولت خاک رو ظرف مدت زمان مشخصی تعیین بکنه، البته با اولویت اراضی کشاورزی. بحث این که هر گونه بهره برداری از خاک باید با رعایت معیارها و شاخصهای فنی بهره برداری انجام بشه. بحث این که وزارت جهاد کشاورزی موظف شده خط مشی مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع خاک کشور رو تهیه بکنه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه بکنه.
انتقال بده. بله.
بله. بحث نحوه برخورد با آلوده کننده و آلودگی رو عرض کردم. یه بخشی خلأ قانونی که ما در نحوه برخورد با سم و کود در رابطه با اون مواردی که آلودگی در خاک به وجود میاره،
بله.
کاربردشون در خاک مشکل به وجود
بله.
میاره، در اینجا بهش پرداخته شده. بحث نظارت و کنترل کیفی سموم و کودها و شرایط کاربردشون و توصیه ها و دستور العمل های کاربردشون به طور روشن در لایحه آمده. بحث الزام به پایش کمی و کیفی منابع خاک کشور یکی از مواد مهم این قانون. دولت موظف شده نسبت به پایش کمی و کیفی منابع خاک کشور اقدام بکنه و اطلاعات رو در بازه‌های زمانی مشخص منتشر بکنه و ارائه بده تا ما بدونیم اگر خاکامون به سمت شور شدن میره، مناطقی داره شور میشه، داره آلوده میشه، داره فرسوده میشه، داره باتلاقی میشه، اینها روشن بشه و بهش پرداخته بشه، که باز یکی از نکات مهم توجه به این موضوع هست. یه بحث دیگه ای که بهش توجه شده بحث های فرهنگ سازی در ارتباط با حفاظت است که این قانون هم تکلیفی پیشبینی شده
بله.
که همکاران محترم صدا و سیما مواردی رو که وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با اطلاع رسانی عمومی برای
بله.
حفاظت از منابع خاک تهیه میکنن، پخش کنن در واقع اینها رو بدون دریافت
بله.
هزینه. جرائم و نحوه برخورد با آلوده کنندگان و تخریب کنندگان که بحث های مفصلی برد، ولی شاکله خوبی گرفت. در واقع کسی که اقدام به تخریب بکنه و در واقع نیت خرابکارانه نداشته باشه، این به محضی که اطلاع رسانی بشه اون فعالیت منجر به تخریبش رو متوقف باید بکنه و تخریبی رو که اتفاق افتاده به حالت اول برگردونه. اما اگر تکرار بکنه این عمل رو، باید علاوه بر بازسازی خسارت‌های چند برابر رو پرداخت بکنه.
بله.
باز به طور روشن بحث تخلیه و دفن مواد آلاینده
بله.
در کجاها میتوانه انجام بشه در این قانون تکلیفش روشن شده. ما
آقای دکتر ببخشید، الان ما زونهایی رو داریم برای در حقیقت تخلیه این مواد آلوده ساز مشخص شده؟
به صورت سیستماتیک نه.
بله. مثلا زباله های بیمارستانی یا
آره نداریم و در این قانون پیش بینی شده در ماده 19 که تخلیه و دفن مواد آلاینده اهم از مایع و جامد در خاک فقط در مکانهایی که بر اساس کار کارشناسی مربوط مشخص شده است مجازه. و میدونید که من در مقدمه عرض کردم که از کارکردهای خاک پایش آلودگی این آلاینده هاست، اما این خیلی وابسته به جنس خاک
بله.
و خاک‌های مختلف رفتارهای متفاوتی در ارتباط با ماده آلاینده دارند. بعضی از خاک‌ها با توجه به شرایط کانی شناسی و شرایط شیمیایی و فیزیکی خاک آلودگی رو خیلی به سرعت انعکاس میدن و بروز میدن، و بعضی از خاک‌ها در اصطلاح ما ظرفیت بافری رو به کار میبریم، ظرفیت بافری بالایی دارن، یعنی بعضی از مثلا عناصر سنگین کادمیوم سرب اینها رو مقدار زیادی رو میتونن در خودشون نگه دارن و این رو بروز ندهن به محیط اطراف، به گیاهی که تو محیط رشد میکنه یا آبی که در این خاک جریان پیدا میکنه، و این باعث میشه که بتوانن در واقع اون خاصیت تصفیه‌ای رو انجام بدن. بنابراین پیش بینی شده که این مکان‌ها مشخص بشه و در این مکان‌ها در واقع دفن فاضلاب اتفاق بیفته.
در حقیقت آقای دکتر، خاک ناسالم و خاک آلوده باعث تولید گیاه آلوده میشه و دام وقتی از اون گیاه تغذیه میکنه میتواند باعث آلودگی دام بشه، در نتیجه غیر مستقیم یا مستقیم به انسان صدمه بزنه. تا سالهای اخیر ما کاری انجام نمیدادیم راجع به حفظ آلودگی خاک.
عرض کردم به صورت سیستماتیک نه، یعنی ببینیم ما یه دفتر آلودگی آب و خاک داریم در سازمان حفاظت محیط زیست که به این موضوع توجه داره، پهنه های آلوده رو
شناسایی
تو بعضی از استانها شناسایی کردن، تمهیداتی اندیشیدن که بعضی جاها ممکنه شرایطی داشته باشه که مثلا کشت و کار انجام نشه. در وزارت جهادی کشاورزی کارهایی در زمینه شناسایی بعضی از اراضی آلوده انجام شده، ولی نگاه در اینجا بیشتر به بحث آلودگی و تخریب‌هایی که ناشی از فعالیت انسانه.
بله.
بنابراین این قانون به دنبال این بوده که چه ارگان‌های دولتی، شرکت‌ها، کارخانه‌ها و یا بخش خصوصی که فعالیتشون منجر به تخریب یا آلودگی می‌شود، بر اساس این قانون باید
بله.
اون ملاحظات رو داشته باشن و توجه بکنن. یه موضوع دیگه در واقع بحث فروش خاکه
بلد.
که در این قانون به طور روشن ممنوع شده.
بلد.
حالا نکات دیگری هم هست که باز انشالله در ادامه بس من عرض میکنم، ولی این چارچوب کلیست.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر پیروان، ما متاسفانه در ایام نوروز شاهد وقوع سیل بودیم در چند تا از مناطق کشور، و آیا این سیلی که جاری شد و تبعات اون میتونه آسیب به خاک برسونه یا رسانده، و در نهایت الان برای این که در آینده ما دچار مشکلات کشت و زرنشین باید چه کرد؟
عرض کنم که اشاره خوبی فرمودی در ارتباط با سیل اخیر.
بله بله.
طبق برآوردهایی که در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری انجام شد، در خوزستان حدوداً حجم سیلابی که اتفاق افتاد حدود 12 میلیارد متر مکعب بود.
بله.
و در منطقه گلستان 2 میلیارد
بله
متر مکعب. ما یه برآورد سرانگشتی کردیم راجع به نوع سیلی که در این دو منطقه اتفاق افتاد
شده. بله.
خصوصا در منطقه رودخانه کشکان.
بله.
که در حقیقت اینها سیلابی بودن که حجم زیادی از رسوبات رو با خودشون هم کردن.
بله.
ما حداقل 9% بار جامد رسوبی این سیل‌ها رو در نظر گرفتیم، چیزی حدود 1,600,000,000 تن رسوب توسط این سیلاب
جابجا شده.
به عبارتی ما معمولا فرسایش خاک رو حدود 4 برابر میزان تولید رسوب در نظر میگیریم.
بله.
شما اگر 1,600,000,000 ضرب در 4 کنید، 6 میلیارد حدودا بالاتر رقم به دست میاد، در حالی که ما سالانه 2 میلیارد تن فرسایش در کشور داریم. یعنی در اثر وقوع این سیل حالا 2-3 هفته‌ای چیزی حدود 3 برابر متوسط سالانه ما تولید رسوب داشتیم.
درست.
خب متعاقب همین عرض کنم جریان سیلابی، زمین لغزش های بیشمار و متعددی هم ما
شاهد بودیم
در منطقه عرض کنم حوزه کشکان.
بله.
ما برآوردهایی که در تحقیقات خودمون انجام دادیم، اگر 600 هکتار عرضه لغزش در یک حوزه به وقوع پیونده، بار رسوبی رودخانه 2 برابر میشه.
بله.
که نشون دهنده این ازش که واقعا این وقوع لغزش ها چه مخاطراتی از نظر عرض کنم فرسایش خاک، هدر رفت توده‌ای خاک میتونن در سطح حوزه‌ها داشته باشن.
درست.
برآورد